ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه یکم دی 1398 هجری شمسی برابر 22 دسامبر 2019 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% آرا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. این کمیسیون آرای عبدالله عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرد. آرای سایر نامزدان از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرده و یکی از سخنگویان ستاد او ساعتی پیش به رادیو آزادی در این باره این چنین گفت:
نتایج اعلام شده خلاف قانونه و اون رو نمیپذیریم. به زودی پس از مشورت با متحدان سیاسی و حامیان خودمون تصمیم نهایی رو اعلام میکنیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر ماه برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلیل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به تعویق افتاده بود. در ادامه اعتراضات در عراق روز یکشنبه هزاران معترض جاده‌ها و ورودی‌های ساختمان‌های دولتی را در جنوب این کشور مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها معترض جاده‌های شهرهای جنوبی به بغداد را با سوزاندن لاستیک مسدود کردند. این گزارش اضافه کرده که در کربلا و نجف، دو شهر مقدس شیعیان، دانش آموزان اعتصاب و مدارس را تعطیل و تجمعاتی هزاران نفره تشکیل دادند. معترضان خواستار اصلاح ساختار حکومتی هستند که آن را فاسد و ناکارآمد و دست آلت ایران می دانند. معترضان عراقی طی هفته‌های اخیر موفق شدند نخست وزیر این کشور را وادار به استعفا کنند. علی مطهری نماینده مجلس ایران درباره تأخیر در بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید عده‌ای به دلیل منافع اقتصادیشان مخالف تصویب این لوایح هستند. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت عده‌ای فکر می‌کنند تصویب لوایح FATF به ضرر ایران است و نمی‌توان تحریم‌ها را به درستی دور زد. او با رد این موضوع افزود در صورت تصویب نشدن این لوایح، گروه ویژه اقدام مالی برای ایران گزارشگر تعیین خواهد کرد و مشکلات بیشتر خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. 4 زمین لرزه روز یکشنبه شهرهای دزفول، اندیمش و مناطق اطراف آن دو شهر را لرزاند. بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگترین زمین لرزه به بزرگی 5 ریشتر در ساعت 14:57 به وقت محلی و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. کانون این زمین لرزه در 13 کیلومتری بخش سالند در 32 کیلومتری دزفول بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه دیگر در این منطقه به بزرگی 3.4 تا 3.6 ثبت شده است. بر اساس این گزارش، مدیریت بحران خوزستان در این استان اعلام آماده باش کرده است. به گفته مسئولان هلال احمر خوزستان، تیم‌های امداد و نجات به منطقه اعزام شدند، اما هنوز آمار دقیقی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه‌ها اعلام نشده است. و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس تهران به جز مدارس شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه تا پایان هفته جاری به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اعلام این خبر گفت این تصمیم بر اساس مصوبه روز یکشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گرفته شده است. مدارس تهران روزهای شنبه و یکشنبه هم به خاطر آلودگی هوا تعطیل بودند. این نخستین بار است که مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا یک هفته تعطیل می شوند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. نگرانی شدید کارشناسان حقوق بشر ملل متحد از شمار بالای کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، وضعیت بازداشتی‌ها و درخواست برای آزادی دستگیر شدگان.
هم گروه کاری درباره بازداشت‌های خودسرانه، هم گروه کاری درباره ناپدیدشدگان، همه این اطلاعیه را امضا کردند.
هشدار وزارت بهداشت در ایران نسبت به وسعت بیماری‌های روانی و افسردگی در جامعه.
در واقع حکومت مهمترین منشأ و منبع گسترش روحی یأس، خشم، سرخوردگی، نومیدی و غم‌آلودگی هست.
ادامه اعتراضات در عراق پیشاپیش ضرب الاجل تعیین شده برای نخست وزیر موقت. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. شانزده کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد که گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر در ایران نیز در میان آنهاست، با ابراز نگرانی شدید از شمار بالای کشته شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، از گزارش ها در مورد بدرفتاری با بازداشتی ها یکی خورده خواستار آزادی معترضانی شدند که خودسران بازداشت شده مورد سوء رفتار قرار گرفتند. کارشناسان ملل متحد در بیانیه گزارش ها درباره توسل بیش از حد قوای امنیتی جمهوری اسلامی به زور را که به شمار ناگفته ای از کشتگان انجامیده عمیقا موجب نگرانی خواندند. پیشتر مجمع عمومی ملل متحد، پارلمان اروپا و کنگره ایالات متحده جمهوری اسلامی را به خاطر استمرار نقض فاحش حقوق بشر در ایران به شدت محکوم کردند. عبدالکریم لاهجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس پیرامون اهمیت بیانیه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به ابعاد فاجعه‌ای که یک ماه و چند روز پیش در ایران صورت گرفت و از اونجا که تا امروز هم جمهوری اسلامی مسئولان این جنایات بزرگ نه شمار قربانیان رو اعلام کردن، نه شمار زندانیان رو، و هر روز هم اخباری که میرسه این است که دستگیری ها ادامه داره، و با توجه به این که از بد و عمد ما در نامه های متعدد از خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستیم که یک کمیسیون بین المللی برای رسیدگی به این جنایات تشکیل بشه، خب هم موضع‌گیری خانم بشله تقریبا دو هفته پیش و الان دخالت خیلی علنی مجموعه کمیسری ها، یعنی ببینید شما وقتی به این 16 امضا توجه بکنید، ببینید تمام گزارشگران، هم گزارشگر ویژه برای ایران و تمام گزارشگران موضوعی و نهادهای باز وابسته به شورای حقوق بشر، یعنی هم گروه کاری درباره بازداشت‌های خودسرانه، هم گروه کاری درباره ناپدیدشدگان، همه این اطلاعیه رو امضا کردن و همه هم به همون درخواست پیشین ما اون درخواست رو تایید کردن و از شورای حقوق بشر خواستند که در اجلاس آینده و شاید اجلاس هم ما امید داریم که به صورت فوق‌العاده پس از تعطیلات سال جدید آغاز بشه، به تشکیل این کمیسیون تحقیق بین‌المللی دست بزنند.
این کمیسیون آقای لاهیجی چه اختیاراتی خواهد داشت؟ چه کار میتونه بکنه؟
ببینید این کمیسیون، خب با توجه به اینکه شورای حقوق بشر باید اینو تصمیم بگیره و خب ترکیب شورا هم مرکب از 46 نماینده دولت‌ها هستند که از طرف مجمع عمومی انتخاب میشن، اول باید دید که این در دستور کار کمیسیون قرار میگیره، رأی میاره و اون کارشناسان بین‌المللی هستند، ولی به اعتبار صلاحیتشون و استقلال رأیشون هستش که انتخاب بشن. بعدن اونا دستور کار خودشون رو تعیین خواهند کرد و البته یکی از مقدمات تحقق این رسیدگی این است که اینا بتونن به ایران برن. اما اگر اقدام اول صورت بگیره و این کمیسیون تشکیل بشه، از طرف شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی موافقت نکنه، که به احتمال زیاد موافقت نخواهد کرد، خب این باز یک دلیل جدیدی برای جامعه بین‌المللی، برای سازمان ملل، برای شورای حقوق بشر سازمان ملل که بابا ملت ایران قربانی یک حکومتی است که این حکومت یاغی است نسبت به همه نهادهای بین‌المللی و قوانین و موازین بین‌المللی. خب این در حال بزرگترین و حداکثر اقدامی است که در چارچوب فعالیت‌های حقوق بشر و در حوزه صلاحیت شورای حقوق بشر سازمان ملل میتوان انجام داد و میتوان به تحققش امید داشت.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس و بیانیه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد که در آن نگرانی شدید از شمار بالای کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و وضعیت بازداشت شدگان ابراز شده است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
نه تنها گنج ها و ثروت اقلیمی ایران، بلکه دارایی تک تک مردم ایران داره صرف بقا رژیم جمهوری اسلامی میشه. هدف سعادت ایران و ایرانی نیست، هدف ادامه حیات رژیم جمهوری اسلامی.
روی صحبتم با جمهوری اسلامی و دولت مردای جمهوری اسلامیه. بابا تو رو خدا بس کنین، تمام کنین، مذاکره کنین، مردم چقدر هزینه بدن، گرونی، تورم، بیکاری، کشت و کشتار رو دارن تحمل میکنن، این آلودگی هوا به خاطر تحریم، نیامدن بنزین ها و مصرف بنزین، واقعا آشغال ساخت ایران داره مردم رو میکشه در شهرها. آخه تا کی مردم هزینه بکنن؟ بس کنین بابا، مذاکره کنین. سود در ارتباط هست، سود در رابطه هست. تا کی، تا کجا مردم هزینه بکنن؟ مردم دارن میمیرند.
سرکوب بیرحمانی مردم توسط رژیم، علاوه بر این که غیر قابل اصلاح بودن این حکومت رو برای صدومین بار نشون داد، ثابت کرد که حکومت اگر احساس خطر برای بقاش کنه تا پای موشک زدن به شهرها هم پیش میره. و متاسفانه افرادی رو هم تربیت کرده که این کار رو انجام میدن. البته با روشن شدن ماهیت واقعی حکومت و گسترده شدن اعتراضات، این کار برای رژیم امکان پذیر نخواهد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزیر بهداشت در ایران نسبت به گسترش بیماری‌های روانی و افسردگی در جامعه کشور هشدار داده و اعلان خطر کرده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در مورد گسترش بیماری‌های روانی و افسردگی در ایران اعلان خطر کرد و گفت در این عرصه به شدت دچار مشکل هستیم و به گفته او برای بستری کردن بیماران روحی به تخت‌های بیشتری در کشور نیاز است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید نمکی از رسانه‌ها صدا و سیما و روحانیت خواست تا برای گسترش و ترویج روحیه نشاط و شادابی به جامعه اهتمام ورزند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در این باره چنین می‌گوید:
جامعه است که در واقع 4 دهه بر اثر فشارهای اقتصادی اجتماعی، ناهنجاری ها و فشار سیستماتیک سیاسی و مهمتر از همه تعارض هنجارهای حاکمیت با هنجارهای عمومی مردم به یأس، تلخی، خشم، پرخاشگری، سرخوردگی و نومیدی و غمبادگی رو آورده، روشنه که در واقع خود نوع سیاست حکومت رسانه ها بخشی از صورت مسئله است. یعنی خودشون ترویج غمبادگی میکنن، خودشون ترویج خشونت میکنن و روشن هست که آنچه که اشاره کردن یه واقعیت، با این تفاوت که اونها بخشی از صورت مسئله، نه راه حل مسئله. در واقع حکومت مهمترین منشأ و منبع گسترش روحیه یأس، خشم، سرخوردگی، نومیدی و غمبادگی هست، با توجه به ترویج فرهنگ اسلامی خشونتباری که این حکومت طی 4 دهه در پیش گرفته.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبه خود همچنین گفت اگر در زمینه پیشگیری و بهداشت در مورد بیماری‌های روحی اقدامات گسترده و فراوانی انجام می‌گرفت، امروز به تخت‌های بیشتر در کشور نیاز نبود. مسئله تعریف شادی و ارائه دادن شادی اسلامی به قول مقام‌های جمهوری اسلامی به جای شادی غربی همگاه با فرارسیدن مناسبت‌های سنتی چون یلدا، نوروز و حتی زادروز پیشوایان مذهبی مطرح می‌شود، اما تاکنون راهکاری برای این شادی اسلامی مطرح نشده است. مهرداد درویشپور درباره شادی در ادیان می‌گوید:
به طور کلی ادیان بیش از آن که یک فرهنگ شادی رو رواج بدن، بیشتر یک نوع فرهنگ مازوخیستی یا خدازاری یا پرخاشگر رو رواج دادن، یعنی یا مبلغ بسیاری مواقع جنگ بودن یا مبلغ خدازاری. بنابراین فرهنگ شادی چندان در مذاهب نقش نداره. خودسپاری و یا ریاضت کشی، یعنی آسکتیسم یا ریاضت کشی، یکی از فلسفه های تمام ادیان بوده. بنابراین کلن این ادعا که ادیان مبلغ فرهنگ شادی باشن بسیار دور از واقعیته، ولی مردم توانستن خیلی از ادیان رو با خاصهای خودشون به شکل روز در بیارن و حتی بسیاری از مراسمی که در واقع فقط یا گریاور یا غم بادگی رو تبلیغ میکنه اون رو تبدیل به کارناوال ها بکنن یا به یک امری که دست کم خوشحالی بیاره. یکی از اون نمونه ها مثلا شما در مسیحیت میبینید کریسمس رو سعی کردن جنبه شادی رو توش برجسته تر بکنن. در واقع ادیان نیستن بلکه مردم هستن که ادیان رو به روز میکنن جنبه های غم بادگی و خشونت و سادیسم و یا خدازاری و ریاضت کشی رو کمرنگ میکنن و شادیشو پررنگ میکنن. ولی متاسفانه فرهنگ حکومت جمهوری اسلامی رو مبلغ بدترین نوع ریاضت کشی از یک سو، پرخاشگری و خشونت از سوی دیگر و غم بادگی از سوی دیگر، و از این نظر هر کسی رو که در تعارض با خودش میبینه به فرهنگ غربی نسبت.
اما برای افراد جامعه ای که گسترش بیماری های روانی و افسردگی در آن به مرحله حاد یا به گفته وزیر بهداشت به خطر نزدیک شده، آیا برای فاصله گرفتن از ناراحتی های روزمره روحی کمی شادی ضروری است یا خیر؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد به این پرسش چنین پاسخ می دهد:
این واقعیتی است که در جامعه ایران شادی به ابزار حتی چالش حکومت اسلامی تبدیل شده بود. در اینجوری که حکومتی شادی کشه، شادی ستیزه، و با توجه به این خشونت های مرگباری هم که در این روزهای اخیر ایجاد کرد، در واقع نوعی تلخی و یک نوع یأس رو بر جامعه مستولی کرد. اینکه شادی ابزار چالش این حکومت قطعا درسته و مردم فقط نمیتونن با غم زندگی کنن، ولی شادی آمپولی نیست که بشه هر لحظه به مردم تزریق کرد. از این نظر طبیعتا هنوز میتونم من بگم جامعه ایران به شدت در فضای سنگین غمگساری و نوعی تلخی ناشی از این سرکوب خشن خیزش آبان ماه به سر میبره و بنابراین عبور از این مرحله ساده نیست، وقت میبره. ولی قطعا روش هایی که روحی مردم رو تقویت بکنه به نظر من کارسازه.
روحانیون و مقام های جمهوری اسلامی پیشتر گفتند شادی واقعی به زعم آنان با شادی در کشورهای غربی کاملا متفاوت است و خواستار مهندسی شادی در ایران شدند، اما آنها تا کنون در این زمینه راه حل هایی ارائه ندادند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
هزاران تن در عراق امروز یک شنبه در بغداد و شهرهای جنوبی پیشاپیش ضرب الاجل نیمه شب امشب برای معرفی یک نخست وزیر موقت اعتراضات خود را از سر گرفتند. گزارش آکیز تظاهر کنندگان نامزد فعلی را بسیار نزدیک به جمهوری اسلامی دانستند. طبق قانون اساسی عراق عمده ترین جناح سیاسی در مجلس باید نامزدی جدید برای احراز سمت نخست وزیری را ظرف 15 روز معرفی کند. ضرب الاجلی که تا همینجا 3 روز به تعویق افتاده است. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید:
ساعات ساعت تعیین کننده هست برای عراق، چون قرار است که امروز تا ساعت 12 آقای سهیل وزیر آموزش عالی سابق به عنوان نخست وزیر معرفی بشه. این لااقل خبری است که بین تظاهر کنندگان پخش شده و گویا تمام نیروهای سیاسی که طرفدار ایران هستند بر روی آقای سهیل توافق کردند و به همین علت تظاهر کنندگان پس از اینکه نام آقای سهیل رو شنیدن به خیابان آمدن، در بغداد به میدان تحریر رفتن، در ناصریه و جنوب هم همین جور در بعضی از شهرها که مخالفت بکنن با پیشنهاد نخست وزیری آقای سهیل و به همین علت هم الان دیگه شعارها علیه آقای برهم صالح رئیس جمهور هم داده میشه، چون اگر بخواد معرفی بشه آقای برهم صالح باید معرفی کنه. به همین علت ما نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، به خصوص که آقای مقتدی سعد اول ظاهرا از کاندیداتوری آقای سهیل پشتیبانی کرد و در یک تویتی که پخش کرد، ولی بعداً بلافاصله پس از اینکه دید که مخالفین زیاد هستن تویتش رو بلافاصله پاک کرده. به همین علت ما نمیدونیم موضع آقای سعد در مورد انتخاب آقای سهیل به عنوان نخست وزیر چی هست.
آقای سعدزاده، در میان گزینه‌هایی که میتونن موجود باشن که متهم نباشن از سوی مخالفان یا تظاهر کنندگان که وابسته هستند به یا نزدیکن به جمهوری اسلامی، چه گزینه‌هایی اصلا میتونن وجود داشته باشن؟
سه تا نام برد، آقای السودانی، آقای سهیل که نامشون قبلا گفتم و یک فرد دیگری که تا به حال ناشناخته بوده. این سه نفر گویا هیچ کدوم از اینها به هر حال پشتیبانی ایران رو نداشتن به غیر از آقای سهیل، و ظاهرا آقای سهیل کسی است که بیش از همه پشتیبانی ایران رو داره و ظاهرا بدون نظر ایران هم نمیتواند یک کاندیدای شیعه خودشو معرفی بکنه، چون به هر حال به غیر از نیروهای آقای سعد که اونها هم مواضع چندان 100% محکمی ندارند، به غیر از سایرون بقیه گروه ها یه شیعه کم یا بیش طرفدار ایران هستند. یعنی اگر قرار باشه واقعا از درون این گروه هایی که در مجلس هستند نماینده انتخاب بشه، تقریبا به قطع میشه گفت که اون نماینده خواهد بود که طرفدار ایران خواهد بود. به همین علت هم آقای سیستانی، مرجع شیعیان که به هر حال نفوذ معنوی زیادی داره، اعلام کرده که اصلا نباید از بین گروه های سیاسی موجود در پارلمان کاندید انتخاب بشه، بلکه بایستی انتخاب مجدد در عراق انجام بگیره. بنابراین ما الان بر یک سر دوراهی قرار داریم که آقای برهم صالح رئیس جمهور پیشنهاد آیت الله سیستانی رو میپذیره و میره به طرف یک انتخابات، اون چیزی که مردم هم کم یا بیش میخوان، یا اینکه سعی میکنه از بین نیروهایی که در پارلمان هستن یک کاندیدا انتخاب بکنه.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از هنگام آغاز اعتراضات در عراق بر سر فساد دولتی و کمبود کار و نیز آزردگی از نظام سیاسی حاکم، طی حدود 3 ماه گذشته دست کم 400 تن کشته شدند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال امضای تحریم‌های کنگره ایالات متحده علیه خط انتقال گاز نورد استریم 2 به دست دونالد ترامپ، اعمال تحریم ها علیه این پروژه گازرسانی از روسیه به اروپا به طور رسمی از روز شنبه حالت اجرایی به خود گرفت. در واکنش به این تحریم های ایالات متحده، نه تنها اتحادیه اروپا و آلمان بلکه روسیه نیز مخالفت خود را ابراز کرده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در طرح نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را به اروپا برساند، علاوه بر شرکت بزرگ روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح گازی نزدیک به 10 میلیارد یورو تخمین زده شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را شرکت‌های اروپایی تأمین می‌کنند. این پروژه 2400 کیلومتر درازا دارد و تنها 300 کیلومتر از لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. به این ترتیب در حالی که 90% لوله گذاری طرح گازی نورد استریم 2 انجام شده، دونالد ترامپ تحریم های کنگره آمریکا علیه این خط انتقال گاز را امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا یکی از مخالفان سرسخت راه اندازی این خط لوله گازی است و بارها به کشورهای اروپایی موافق این پروژه به ویژه به آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما مخالف این دیدگاه است. از طرفی به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه خط انتقال گاز روسیه به اروپا که از روز شنبه این هفته حالت اجرایی به خود گرفته، همزمان با اتحادیه اروپا آلمان هم نسبت به این تصمیم تازه آمریکا واکنش نشان داد و اعمال تحریم‌ها را به مثابه دخالت در امور داخلی خود ارزیابی کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بوندستاگ مجلس آلمان هم ضمن رد تحریم‌های فرامرزی علیه کشورش برون شد از مسائل را در برقراری گفتگو جستجو کرد.
Wir sind gegen exterritoriale Sanktionen, dass ich sehe auch keine andere Möglichkeit als Gespräche.
پیش از این سخنان آنگلا مرکل، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم ضمن رد اعمال هر گونه تحریم علیه کشورش گفته بود این به عهده اروپا است که درباره سیاست انرژی خود تصمیم بگیرد و نه آمریکا، و به گفته وی اعمال تحریم ها هم نمیتواند جلوی صدور گاز از روسیه به اروپا را بگیرد. علاوه بر اتحادیه اروپا و آلمان، روسیه هم که گاز خود را از زیر دریای بالتیک به آلمان و سپس به دیگر کشورهای غربی اروپا می رساند، تحریم‌های آمریکا علیه خط گازی نورد استریم رو را به شدت رد کرده. صرف نظر از این مخالفت‌ها، یک شرکت هلندی سوئیسی هم به نام آلسیز که با بزرگترین کشتی خود امور لوله گذاری این پروژه گازی را در دست دارد، در پی اعمال تحریم‌های آمریکا موقتاً فعالیت خود را به حال تعلیق درآورده. این شرکت اروپایی اعلام کرده پس از کسب اطلاعات لازم درباره تحریم‌ها کار خود را از سر خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. بر اساس نتایج یک نظرسنجی درباره اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، رضایت از شرایط کشور در شهر تهران 15% و 54% از پاسخگویان گفتند که اعتراضات در آینده ادامه خواهد یافت. عباس عبدی، فعال سیاسی و مدیر سابق مؤسسه نظرسنجی آینده، در تلگرام خود بخشی از نتایج اولین نظرسنجی درباره اعتراضات سراسری آبان ماه ایران را که از سوی مؤسسه نظرسنجی ایسپا انجام شده است منتشر کرده است. بر اساس این نظرسنجی، رضایت از شرایط کشور در شهر تهران حدود 15% است که نسبت به سال 96 حدوداً نصف شده است. همچنین 52% از پاسخگویان گفتند شرایط بدتر خواهد شد، 16% ارزیابی مثبتی از آینده دارند و بقیه گفتند وضعیت فرقی نخواهد کرد یا اظهار بی‌اطلاعی کردند. بر اساس این گزارش 54% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی باور دارند که اعتراضات در آینده تداوم خواهد یافت و نزدیک به 30% نظردهندگان نظردهندگان گفتند که بر این باورند که ادامه نخواهد یافت. نزدیک به 75% شرکت کنندگان در یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات سراسری دیماه 96 ایران برگزار شد گفته بودند از شرایط کشور ناراضی‌اند. درباره این گزارش بیشتر می توانید بخوانید در وبسایت رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2020-2212-21-12-21-13 بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.